این سوال خدمت رو مطرح میکنم که در ضمنش اعتقادات وهابیون در رابطه با استغاثه هم نقد بشه، هم گفته بشه و همیشه الان نقد بشه. ما خب وقتی که الان پیامبر گرامی اسلام رو مورد خطاب قرار میدیم و از اون حضرت میخوایم که برای ما دعا بکنه، اعتقادمون چی هست؟ یعنی معتقدیم که الان پیامبر گرامی اسلام حیاتی داره از یک نوع حیات و زندگی خاصی و این مطالب ما رو کاملا بهش توجه داره و اون وقت اگر صلاح بدونه به هر حال اون استغاثه ما رو بهش توجه میکنه، یا اینکه نه چنین اعتقادی نداریم؟ در این زمینه نظرتون بفرمایید.
اینها یعنی تکفیری ها گویا اینجور عقیده شونه که پیامبر اکرم بعد از رحلت دیگه هیچ حظی از حیات نداره، هیچ سهمی، یعنی حیات برزخی
نداره.
حیات برزخی که برای اموات هست، مرده های معمولی مسلمین حیات برزخی دارن، یا حتی غیر مسلمین حیات برزخی. در جریان بعد وقتی که پیامبر اکرم کشته های مشرکین رو دستور داد که ریختن توی چاه، آمدن باشون صحبت کردن پیامبر اکرم با کشته ها، فرمودن که ما وعده خدا را دیدیم، وجدنا ما وعدنا الله. آیا شما وعده خدا را دیدید؟ یکی از صحابه برگشت به پیامبر اکرم عرض کرد که مگه اینا مرده نیستن؟ مگه میشنون چی؟ پیامبر اکرم فرمود ما انتم به اسمع منهم، شما گوش شنوایتون از اینا بیشتر نیست. اینا مشرکین هستن، حظی از حیات داشتن، حیات برزخی. از پیامبر باشون صحبت کرد. خب نسبت به پیامبران، آیا واقعا پیامبران بعد از رحلت دیگه هیچ حیاتی ندارن؟ خب من اینجا میخوام چند تا شاهد نقل کنم. مطلبی است که خود ابوهریره نقل میکند. میگه پیامبر اکرم در شب معراج انبیا را ملاقات کرد و نماز جماعتی خوانده شد در آسمان ها به امامت پیامبر اکرم. بعد همه در بیت المقدس جمع شدن. این معراج خواب بوده یا بیداری بوده؟ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا. این راجب چیه؟ راجب معراج که آیه است، آیه شریف است. خب پیامبر اکرم به معراج تشریف بردن، درست؟ خب طبق روایات نماز جماعت هم خوندن با انبیا. انبیا قبل از پیامبر اکرم فوت شده بودن، یه سرشون شهید شده بودن. خب پیامبر اکرم در عالم رؤیا به این با اینا جماعت جماعت خوندن، در عالم بیداری. اگر عالم رؤیاست که خلاف معتقدات ماست، پیامبر اکرم خواب نبودن در معراج، تو بیداری معراج رفتن.
یه فضیلت خاصی برای پیامبر حساب نمیشه.
پس اگر در بیداری بوده، خب چجوری جماعت برگزار کردن با انبیا؟ پس انبیا حی هستن، انبیا در عالم برزخ حظی از حیات دارن، حیاتشون حیات فوق حیات اموات معمولی است، حتی فوق حیات شهدا است، درست؟ خب یک باز روایت دیگر خودشون در جریان اسراء نقل میکنن به طرق صحیح که بالاخره پیامبر اکرم را موسی قائما یصلی فی قبره. شب معراج دیدن است موسی تو قبر، خودش قبر مشغول نماز هست، پیامبر اکرم دست ایشون گرفت و با هم رفتن برای معراج. این خواب بوده یا بیداری بوده؟ میگن سندش صحیح، با سند صحیح اینو نقل میکنن. باز خونشون نقل میکنن، البته ما هم داریم، که پیامبر اکرم من صلى علی عند قبری سمعته، کسی که در کنار قبر من بر من صلوات بفرستد من اونو میشنوم. صلوات شما، درود شما بر من عرضه میشود. و فرمودن روز جمعه اکثر و علیه من الصلاه فی یوم الجمعه فان صلاتکم عرضه علیه، صلوات شما در روز جمعه زیاد در روز جمعه بر من صلوات و درود بفرستید، چون اینها تمام بر من عرضه میشود. خب سوال من اینه، خب این صلوات ها بر من عرضه میشود یعنی چی؟ یعنی پیامبر اکرم حی نیستند، مردن رو برشون عرضه میشود، یا حی هستند؟ درست؟ بلکه نسبت به مرده های معمولی نقل می کنن که ما من رجلین مسلمین یمر به قبر اخیه المؤمن کان یعرفه فی الدنیا فیسلم علیه الا عرفه و رد علیه السلام. مرده های معمولی میگه از کنار قبرشون رد بشید که قبلا اون رو میشناختی، بر او سلام بکنی، او شخص تو رو میشناسد و جواب سلام تو رو میدهد، پس حظی از حیات دارد. خب پس پیامبر اکرم طبق روایاتی که خودشون نقل میکنن، الانبیا احیا فی قبورهم، پیامبران در قبور خودشون زنده هستند و مشغول عبادت و مشغول نماز هستند. طبق این نقل ها که من ارکان تمام از مقدار اهل سنت است، انبیا و شخص وجود مقدس پیامبر اکرم ما، ایشون بالاخره بعد از رحلت حیات برزخی، اونم بالاخره بالاترین حیات از حیات برزخی را دارن. درست؟ پس استغاثه به پیامبر اکرم استغاثه به میت نیست، استغاثه به حیه، و طلب دعا از پیامبر اکرم طلب دعا از میت نیست. خودشون نقل کردن که پیامبر اکرم فرمودن که بخواید از مؤمنین برای شما دعا کنن. خب پس ما وقتی که استغاثه میکنیم، فرا میخوانیم، مسئلت میکنیم، یعنی چی؟ از مرده نیست، از حیه.
حالا استاد یک نکته‌ای که باز اینجا در خور توجه هست، اینها وقتی که این اعتقادات رو یعنی قبول ندارن و حکمش هم مشخص کردن، مثلا گفتن استغاثه هر کسی بکنید کافر هست و خونش باید جاری بشه، اشکال نداره، خونش مباحه، اصلا توضیح نمیدن، خیلی سربسته یک مطلب کوتاهی رو میگن و فوری کنارش حکمش رو بیان میکنن و به اصطلاح فتواشون رو میدن و اصلا حاضر نیستن هیچ توضیح بشنون و هیچ حرف را قبول نمی کنن. این فکر کنم یک نوع لجاجتی هست.
نه جهت چیز منطقی نیستن.
بله
حرف
یعنی اگر باز بشه در حقیقت رد میشه صحبتشون.
من یک جریان خیلی مختصر برای شما نقل بکنم. در یکی از کشورها با چند تا از این سلفی ها 4 ساعت بحث داشتم.
بله.
همشون برگشتن، بیاد 10-12 نفر بودن. بعد در آخر به من یکیشون گفت که من از شما متشکرم که 3-4 ساعت همینجور با روی گشاده با ما بحث میکنید، تونترین حرفارم ما زدیم، شما با خوشرویی به ما جواب دادی، ولی خدا را شاهد میگیرم، این عبارتش بود، خدا را شاهد میگیرم اگر ما 1/100 این حرفایی که اینجا با شما زدیم اگر با مشایخ وهابی میزدیم با اصاب تو فرق سرمون میزدن.
نه حق ندارن اصلا مولیان بحث کنن راجبی،
اصلا منطق ندارن دیگه، منطق داشتن خود این حرفا چی میخوان جواب بدن. خب ما میگیم آیه شریفه در فرزندان یعقوب بس یعقوب از کردن که پدر بزرگوار برای ما استغفار کن، من برای شما طلب آموزش. خب مگه اینجا نگفته یا آبان استغفرن؟ مگه اینجا استغاثه نکردن؟ میگن استغاثه به زنده است، به مرده. خب میگیم مگه پیامبر بعد از رحلت مگه حظی از حیات نداره؟ مگه حیات برزخی نداره پیامبر اکرم؟ میگن چی میخواد؟ اگر حظی از حیات دارن و حیات برزخی دارن، پس ما باز داریم به زنده استغاثه میکنیم.
استغاثه هم که میکنیم توضیح دادی از طریق منو یک نوع واسطه بودنه، یعنی از خدا بخواد. بله
دعاست، مسئلت. بله روی این نکته من میخوام تأکید کنم که آیا ما که به پیامبر استغاثه میجوییم به مرده استغاثه میجوییم؟
بله.
یا به کسی که حیات برزخی داره؟
بله.
روایت خودتون هم نقل میکنم.
استاد در خدمت حضرت عالی هستیم. حالا توضیح داده شد که مراد ما از استغاثه به انبیا، ائمه و صلحا چی هست، اعتقادی که وهابیون در این باره دارن چه اعتقادی است، و نقدی هم که بر صحبت‌های اینها داشتی حضرت عالی. حالا فکر میکنم اگر چند فتوا از فتاوای علمای اهل سنت رو در رابطه با جواز استغاثه بیان بکنید بحثمون کامل میشه. بفرمایید.
فتاوای زیادی هست، من الان 2 تا فقط اشاره میکنم. 1 قسطلانی. قسطلانی از معارف اهل سنته، در کتابش المواهب اللدنیه، این کتابش هم چندین بار چاپ شده، اونجا تصریح میکنه در آداب زیارت، میگه سزاوار است زائر قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یکثر من الدعا، خیلی اونجا دعا کند، و تضرع و الاستغاثه. روی این نکته من تاکید میکنم، میگه از آداب زائر و زیارت این است که در کنار قبر پیامبر زیاد استغاثه کند به پیامبر اکرم. و طلب شفاعت و توسل. بعد میگه که بالاخره سزاوار است، خیلی بالاخره وقتی که شما متوسل و استغاثه به پیامبر اکرم میکن، خداوند عز و جل هم پیامبر اکرم را شفیع قرار میده و میپذیره. بعد میگه که استغاثه، توسل، تشفع، توجه به پیامبر اکرم، میگه اینها در حال حیات پیامبر اکرم بوده، این مردم به ایشون متوسل میشدن، استغاثه میکردن، و قبل از خلق پیامبر اکرم هم بوده، یعنی هنوز پیامبر اکرم آفریده نشده بود انسانها به پیامبر اکرم متوسل می شدن، از انبیا بگی تا غیر انبیا، درست؟ بعد میگه که و بعد از رحلت پیامبر اکرم، یعنی قبل از خلق پیامبر اکرم، آفریده شدن پیامبر اکرم، و در حال حیات پیامبر اکرم و بعد از رحلت پیامبر اکرم، این استغاثه به پیامبر اکرم بوده. میگه اینو در کتاب خودمون به نام التحقیق، تحقیق النصره، نقل کردیم اینو. خب آقای مراغی متوفای 816 باز همین حرف میزنه، میگه توسل، استغاثه، تشفع به پیامبر اکرم در حال حیات ایشون بوده، قبل از خلق ایشون بوده، بعد از خلق ایشون بوده، بعد از رحلت ایشون بوده، و در قیامت هم خواهد بود. خب در اینجا اجازه بدید من یک قصه نقل کنم. این قصه از یک صحابی است، اینو احمد ابن حنبل نقل میکنه، دیگران هم نقل کردن، تصحیحش کردن. مصداق بارز استغاثه به پیامبر اکرم، هیچ کس هم نتونست این رد کنه. قصه بدین قرار است یه روزی آقای آمد از عثمان ابن حنیف، این صحابی بود، گفت من میخوام ملاقات خلیفه سوم برم، راه هم نمیدم چیکار کنم. ایش گفت که وضو میگیری، درود ات نماز میخوانی، بعد میای کنار قبر پیامبر اکرم این دعا رو میخوانی: اللهم انی اسألک و اتوجه الیک بنبینا محمد نبی الرحمه، یا محمد انی اتوجه بک الی ربی فتقضی حاجتی. میگه این جمله رو بگو، استغاثه کن به پیامبر اکرم، بعد حاجت خود را بخواه، مشکلتم حل میشه. میگه که این رفت این کار کرد و نمازش تمام شده نشده، دربان خلیفه سوم آمد و دستش گرفت و گفت خلیفه سوم کارت داره، منتظر. میگفت رفتم، خیلی احترام کرد از ما، گفت مثلا یادم رفته بود کار تو، الان یادم آمد. میگفت هر چی کاری داشتم برای من انجام داد. این آقا میگه من فردا ملاقات کردم آقای عثمان بن حنیف رو، ازش تشکر کردم که تو واسطه شدی. گفت نه من واسطه نشدم. بعد چطور؟ نمازم تمام شده نشد، آمدم دنبال من. گفت این را از پیامبر اکرم یاد گرفتم، خدمت پیامبر اکرم شده بودم، یه نابینا آمد. گفت یا رسول الله من صبر نمیتونم بکنم، بینایی ندارم. پیامبر این دعا را بهش یاد داد، رفت دعا را خواند، هنوز ما صحبتمون تمام نشده بود، برگشت حالی که بینا بود. خب این مگه مصداق استغاثه نیست؟ مگر امروز که میرن کنار قبور انبیا، کنار قبور صالحین، کنار قبور ائمه طاهرین و استغاثه میکنن غیر از اینه؟ هنوز که در مسند احمد هم آمده و گفتن بالاخره همچین قضیه بوده، سندش هم مشکل ندارد و صحیحه.
بله.
البته ما موارد دیگه هم هست، اگر توفیقی بود در جلسات بعد اشاره خواهم کرد.
خیلی ممنون و متشکر جناب استاد طبسی، از محضرتون بهره‌مند شدیم. مبحث ما در برنامه امروز به اینجا رسید که متاسفانه وهابیون بر اساس یک اعتقاد نادرست و جعلی استغاثه به انبیا، صلحا و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین رو قبول ندارن و
مردم از این فیض محروم میکنن.
بله، از این فیض بزرگ محروم میکنن و اون کسانی که استغاثه رو انجام بدن اونها رو کافر میدونن و خودشون رو مباح. بله، حضرت عالی هم با استفاده از فتاوای علمای اهل سنت و سیره‌ای که اینها داشتن به دقت ثابت کردید که این اصلا ارتباطی به گذشتگان نداره.
اسلام
نداره. بله.
tebyan.net گنجینه صوتی